بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. زيارة جامع كبيرة إن چند جمله رو میخونیم. بل حق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، يعني ما إقرار و إعتراف داریم که حق با شماست، به حق در سراپای زندگی شماست، به حق از قبل شماست، به حق بازگشتش به سوی شماست. کلمه حق به معنای موجودی که واقع است و ثابت، اسم کلمه حق به این معناست، موجودی که واقعیت دار است و ثابت. در مقابلش کلمه باطله، باطل یعنی چیزی که واقعیت ندارد و ثباتی ندارد، در معرض زوال و فنا است. یعنی کلمه حق از اسماء مقدسه خداست، خدا حق است، یعنی موجود ثابت واقع، یعنی اونی که به معنای کلمه حق یعنی واقعیت دار و ثابت، خب ذات اقدس حقه. اونی که به معنای واقعی کلمه است که واقعیت دارد، بقیه موجودات هرچه هستن ذاتن واقعیتی ندارن، مگر از طرف او پرتوی افاظه بشود بر مخلوقی، ولی خود مخلوق که از اون جهت که مخلوق است که ذاتن که واقعیتی ندارد و ذاتن که ثباتی ندارد. هرچه از طرف او افاظه شد به اذن او، هر مخلوقی به قدر افاظه او واقع می شود، به قدر افاظه او ثبات پیدا می کند. حق به معنای واقعی کلمه منحصر به ذات اقدس خداست. رضا در قرآن کریمش به همین عنوان از خود تعبیر می کند، فذلک الله ربکم الحق، فذلکم الله ربکم الحق. یعنی خدایی که با این اوصاف قبلا گفته شده اوست پروردگار حق شما. یا باز آیه دیگه، فتعالی الله الملك الحق، باز اونجا کلمه حق عنوان خدا تعبیر شده، فتعالی الله الملك الحق. یا ذالک و ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. بله، اونی که حق است میشود گفت همون حق است خداست، ذالک به ان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه الباطل. بعد اون چرا هم که او خلق می کند بر اساسی واقعیت به او می دهد به اذن خودش، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. این پایه آفرینش که ما در این عالم نظامی ایجاد کرده ایم بر اساس حق است، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. باز در سوره رعد هست که اونجا کاملا حق و باطل را کنار هم اسم میبرد، که میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا راویا، تا بعد جمله به اینجا میرسه، کذلک یضرب الله الحق والباطل، خداوند حق و باطل را به این کیفیت مثل میزند که بیان و وصف میکند که شما بفهمید. از آسمان آب نازل میشود، باران، بعد میفته تو این سیل جاری میشود توی این گودال ها و دره ها و نهره ها، حرکت می کند. هر نهری به مقدار ظرفیت خودش از اون آب می گیره، به قدر ظرفیت خودش می گیره. بعدم گاهی بعض نهرها صاف است و پاکه، آب رو پاک نشون میده. گاهی آلوده است، نهرها آلوده است، قذارات و کثافات درش هست، قهرن حرکت میدهد و روی آب سوار میشود و خس و خاشاک حرکت میکنه. زبده، این زبده، این دوابی ندارد. فاما الزبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این خس و خاشاک رفتنیه، یه جلوه موقتی دارد، همیشه در عالم اینجور بوده. باطل‌های جلوه‌ای داشتن دیگه موقتاً، و فرعون آمده، شداد آمده، نمرود آمده، معاویه آمده، دیگران آمدن، بنی امیه آمده، بنی عباس آمده، اینا همشون باطل‌هایی بودن که زبد بودند و یه جلوه موقتی داشتن و رفتن. اونی که نافع ابهاد مردم است آب است، همون حقایق آسمانی، او میماند. و اما زبد فیذهب جفا، زبده ها رفتن، تا روز قیامت هم زبده ها می روند، می آیند و می روند. اما اونی که هست وحی آسمانیه، حقایق نبوت و امامت، اون باقی مندنیست که خدا خواسته باقی بمانه. فا اما زبد فیذهب جفا و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال. روز در این جهان می بینیم که باز حق و باطل نشون داده شده به عنوان آب و زبد. آب نافع به حال مردم است و به اذن خدا بقا دارد، و اما زبد یه رقص موقتی دارد و جلوه زود گذری از بین می رود. بعد میگیم حالا الحق معکم، خطاب میکنیم به اهل بیت علیهم السلام، بگیم حق به هر معبون معانی واقعیش و مصادیق واقعیش با شما همراه است. الحق معکم، شما هستید که بلا واسطه مورد عنایت ذات اقدس حقید. الحق معکم، حق با شماست، کنار شماست، پشتیبان شماست. فیکم، حق در سراپای زندگی شما جلوه‌گر است، در افکار شما، در عقاید شما، در اخلاق شما، در اعمال شما. و منکم، اگه به هر جا هم که کمالی رسیده از شما رسیده، اگر هر موجودی هم که کمالی دارد از برکت مقام ولایت میرسه. درست ذات اقدس حق منبع فیاض است و مبدع هستی است، ولی او با وسائط کار میکنه. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله رو خود جور میکند و به وسیله میرساند به سایر موجودان، پس از شما میرسد. یعنی هدر ان سیل، فرمود مولای ما علیه السلام، برکات سیل، برکات هستی از منبع فیاض به قله کوه وجود من میرسد و از دامن من سرازیر میشود به سایر موجودات میرسه. و پس منکم، هرچه برکات در عالم هست تکوینن و تشریعن، چه برکات تکوینی زمین و آسمان و آب و هوا و هرچی که هست، و هم برکات تشریعی احکام خدا، شرایع الهیه، همه اینها از شما میرسد. منکم و الیکم، و ما هم باز هم به شما برمیگردن. عاقبت روز قیامت هم مرجع هم شما هستید. اون کسی که باید باز هم روز قیامت به حساب همگی برسن با شما هستید. معکم، فیکم، منکم، الیکم. برسه اون شاعر هم که به نظم در آورده، به نظم عربی، ظاهرا اقتباس از همین جملاته که او میگوید که الیهم و الا لا تشد در رکائب، و منهم و الا لا تسق المواهب، و فیهم و الا فالحدیث مزخرف، و انهم و الا فالمحدث کاذب. او میگه اگر به ناس که چیزی الیهم، اگر واقعا به ناس کسی بار سفر ببندد برای تحصیل کمالی، حالا هر چه هست، به جایی برود، باید در خانه شما میاد. اگر در خانه شما نباشد کجا کسی برود؟ مثلا بار سفر ببند کجا برود؟ کدام عالم علمش حقیقیه که اگر از شما نگیرم چه کسی علم حقیقی دارد؟ اوهام و خرافات و مفاهیم زیاده، چه مثلا فکری در مغز بشر دانشمندی بجوشد باطل و قرنها بشر را معطل کنند. خب خود بوده دیگه، مثل هیئت بطلنبوسی معروفه دیگه، 2000 سال بشر معطل این فکر بود که به قول خود کشف کرده بودن که این تمام این افلاک تسعه و قائل بودند و بعد زمین تمام اینها را ستارگان را در سخن فلک فرو رفته می دانستند و خرق التیام را محال می دانستند و بعد برای فکر نه درست نبوده، اینجور نیست، اون هیئتی که در اجرام سوابی سماوی اونها کشف کرده بوده اینجور نیست، اینو فهمیدم که اینجور نیست، باطل از آب در آمد. خب بشر عادی همینه، ممکنه 100 سال 1000 سال یه فکری در عالم پخش کرده باشه و مردم گرفتار همون فکر باشن، بعد مردم بشه خطا بوده، اشتباه بوده. اونی که خطا ندارد، اشتباه ندارد، باید بار سفر ببندن در خانه شما بیان، شما هستید. اگر اونجا آمدن همش خیر است و ثواب است و حق است و حقیقت، دیگه اشتباه در اونجا نیست. الیهم و الا لا تشد رکائبو، ممکن نبود کسی حالا بار سفر ببنده به جایی برود مطمئن بشود که به حقیقت رسیده، ممکنه به اوهام برسه، به خرافات برسه، به غلط برسه، میرسه و زیاد افکارشان اشتباه میرود و بشر هم معطل همونها میشود. ملزا امام صادق علیه السلام میفرمود که اون دو نفر که معرض بودن از اونها، فرمود شر با بر با، هر زمان خواهد برید به مشرق به مغرب تا در خانه ما نیایید به علمی نخواهید رسید. حالا خودتون مغرورید، حالا پیش خودتون فکر میکنید کسی میفهمید، میفهمید که نفهمیده اید، یه روز پرده ها کنار رفت میفهمید که اشتباه کردید، نفهمیده اید. تا در خانه ما نیایید، از این خانه تا نگیرید به حق نمیرسید. برزا این شاعر هم الیهم و الا لا تشد در رکائه بود و منهم و الا لا تسک المواه بود، اگر بناس از جایی کمالات برسد به یک مخلوقی به موجودی و از شما برسه و از غیر شما، آخه خدا که کمال به کسی نمیده که، به شما داده است و شما را هم منبع فیض دیگران قرار داده، بناش بر این شده که تمام عالم گدای در خانه شما باشن، اگر از شما رسید خب خوب رسیده، اگر از شما نرسد که از کجا برسه که واقع باشد حق باشه. رضا و من هم باید از اونها برسه و الا لا تسف المواهب و فیهم و الا فالحدیث و مزخرفو، اگه بناس کسی را مده کنن، مده واقعی نه قلابی، شما هستید، اگه بخوان کمالاتی بگن که علم دارند و حیات دارند و قدرت، خب باید به شما بگن، برای غیر شما چه دارن؟ کمالی غیر شما به من واقعیش ندارن. و الا حرف ها مزخرفه، اگه درباره غیر شما بخواهن مدحی کنن تعریفی کنن، یه کلمات بل مزین مزخرف ظاهر زیبا بی محتوا، چون مزخرف یعنی اون چیزی که ظاهرا زیباست ولی بی محتواست. اگه درباره شما حرف نزنن، درباره هر که بگوین مدح کنن، مدح درست نیست، این مدح درستی نیست، بی محتواست. بله خوش ممکنه تعریف های کنند و از زمین با آسمان ببرند و، ولی نه، اونی که واسه شما هستید راست و درباره شماست. رضا و فیکم و فیهم و الا فالحدیث مزخرف و عنهم و الا فالمحدث کاذب، اگر بنا شد کسی از کسی نقل کلامی کند که حق، از شما باید نقل کنند که قال علیون علیه السلام کذا، قال صادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا، اگر از شما نقل کنن صادقن، اگر از غیر شما نقل کنن کاذبن. و بیم قال افلاطون کذا، قال سقراط کذا، فلان دانشمند اروپایی چنین گفته، فلان آمریکایی چنین گفته، از کجا که درست گفته باشن؟ مگه اونا وحی برشون نازل میشه؟ مگه فکرشون اشتباه نمیرود؟ مگه خطا نمیکنن؟ در این گواهی ظاهری بشر اشتباه میکنه، در دیدش، در شنیدنش، تا چه رسه به فکرش که خیلی باریکتره. و رضا اگه بنا شد سخن حقی از کسی نقل کنن، از شما باید نقل کنن. و الا فالمحدث کاذب، دروغ ها زیاده، از غیر شما نقل کنن دروغ فراوانه. پس این اقتباس از همین جمله یاد جامعه شده این مال شاعر، بل حق و من معکم و فیکم و منکم و الیکم. رضا رسول خدا فرمود الحق مع علی و علی مع الحق، یدور حیث ما دار. به دنیا معرفی باید بکنه دیگه، خدا فرستاده او را که بشر را هدایت کند به کمالش. و رضا در تمام مدت عمرش میکوشید که علی و آل علی را نشون بده در دنیا که اینا هستن، اشتباه نکنید، جای دیگه نروید. مودت میخواد در ذوی القربای منه، به سمت اونها بروید، اونها را دوست بدارید، اونها نزدیک بشوید، با اونها یگانه بشوید، بقیه را برشون کنید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در تمام مدت عمرش رسول خدا از اون وقتی که مبعوث شد تا از این دنیا برود، علی الدوام بر این محور میچرخید حرفاش که علی را معرفی کنند. میفرمود علیکم مع الحق. این جمله نه تنها شیعه نقل میکنند، سنی هم نقل میکنند. هر کسی اهلش باشه مراجعه کنه، و کتاب مستقلی هم در همین حدیث نوشته شده، چه همین حدیث یکی رو علیکم مع الحق و حق مع علی، اینو از مدارک سنی هم جمع آوری کردن. اون کسی که مؤلف این کتابه از مدارک سنی جمع آوری کرده که این حدیث را اونها هم نقل از رسول خدا نقل. حتی عجیبه، فخر رازی که صاحب تفسیر کبیره، تفسیر بزرگی داره، اونو خب زحمت کشیدن و در تقویات علمیشون هم خوبن، اما فخر رازی 32 جلد تفسیر نوشته به تفسیر کبیر، خب خیلی مفصل هم هست، تقویات علمی هم داره دیگه. اون وقتی که در همون جلد اول کسی خواست مراجعه کند، در جلد اول تفسیر کبیر فخر رازی، اونجایی که سوره حمد را تفسیر میکنه و بسم الله الرحمن الرحیم را خیلی مفصل هم تفسیر میکنه، اونجا در ذیل همون تفسیر بسم الله هست که اینه، میگه یه جمله خوبیه از این آدمی که قلبش تاریکی بالاخره فراموش کرده. بعد میگوید که و اما علی بن ابی طالب رضی الله عنه، اون میگه حالا تعبیر رضی الله عنه، اون میگه و اما علی بن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر به تسمیه. در اینکه بسم الله را چجور بگیم، آهسته بگیم، بلند بگیم، مثلا در سر هر سوره بگیم نگیم، این را یه بحث میکنه. بعد میگه که بله این برای ما به تواتر ثابت شده، فقط ثبت به تواتر، یعنی به طور قطع و مسلم به ما رسیده است که علی بن ابی طالب علیه السلام را اونگه رضی الله عنه، بله علی بن ابی طالب علیه السلام بسم الله را بلند میگفته در نماز. اما که ما هم خب بلند میگیم دیگه، حتی در نماز اخفاتیه هم ما بلند میگیم، نماز ظهر اصلی که واجب قرائت آهسته بخونیم، مستحبه که بلند بگیم. او هم میگه که بله تواتر به ما رسیده، یعنی قطعی، که علی بن ابی طالب علیه السلام بسم الله را در نماز که میخونده، در قرائت نمازش بلند میگفته. کان یظهر به تسمیه، فقط سبب به تواتر. بعد میگه که فمن اقتدا به علی بن ابی طالب فی دینه فقط اهتدا. هر که دنبال علی بن ابی طالب در دینش برود راه یافته. اینو خودش اقرار میکنه، باید دنبال نمیرن، با اینکه این حرف میزنن اما نمیرن دنبال. بله اما علی بن ابی طالب رضی الله عنه کان یجهر به تسمیه فقط سبب به تواتر، فمن اقتدا فی دینه و علی ابن ابی طالب فقد اهتدا. هر که دنبال علی برود دینش رو از او بگیره راه یافته. بعد خودش هم که چرا و دلیل علیه، دلیل بر این مطلب که من گفتم هر که دنبال علی برود راه یافته، دلیلش این که قال رسول الله، که رسول خدا فرموده علی بن مع الحق و الحق مع علی، اللهم ادر الحق مع علی حیث دار. اون حدیث همون نقل میکنه، چون رسول خدا فرموده، یعنی ما دنبال رسول خدا هستیم، او فرموده که حق با علی است، علی با حق، اونجا که علی میچرخد حق هم اونجا میچرخد. خب برای یک اعترافی است از یک عالم سنی که خب از معروف تو خودشون دیگه، امام فخر رازی تعبیر میکنه ازش دیگه. خب این جمله، یا با جمله دیگه هم داره، جمله همونه، در جای دیگه هست اون جمله، اونجا میگه که من اتخذ علیان امامه لدینه فقد استمسک بالقربة الوثقی. هر که در دین خودش علی را امام خود قرار بدهد، پیشوا قرار بدهد، دو ریسمان محکم الهی چنگ زده که گسستن نداره. حالا ما شاکریم که دشمن هم اقرار میکنن به حقیقت مذهب ما، اونی که ما میرویم اونم اقرار میکنه، ولی در این حال به فرموده قرآن تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون، قلب مهر خورده و نمیفهمن، اونی که خودشون میگه نمیفهمن، مثل اینکه خودش میگه من اقتدا فی دینه و علی فقط اهتدا، الحق مع علی و علی مع الحق یدور و حیث ما دار. بذار بازم نقل شده همین حدیث که رسول خدا فرمود به عمار، فرمود که ان سل ازا سلک الناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک وادیان سلک و علیون و خل الناس تر را. اگه یه زمانی پیش آمد دیدی که همه مردم از یک راهی می روند، همه دنبال یه راهی افتادن، تنها علی از یک راه دیگر می روند، تو از همون راه برو که علی می روند، نگو که اگر حق بود روی همه می آمدن، نه زیادگی جمعیت که این علاقات حق نیست که، حق بودن نیست که زیادگی جمعیت، نه ببین که علی کجا می روند. این سلک الناس کلهم وادیان و علیون سلک وادیان فسلک ما سلک و علیون، اون راهی را برو که علی می روند. بعد فرمود یا عمار لاگزال علیون علی هدا، یعنی مطمئن باش علی الدوام علی بر هدایت می روند، او هیچ وقتی خطا نمی روند. تنهایی بودن این معنی این که ضعیف باشه یا باطل باشه نیست، حق همونجاست. لذا یکی از روات عبدالرحمن ابن حجاج از روات موثق شیعه هست، او میگوید من روزی در محضر ابان ابن تغلب بودم، ابان ابن تغلب هم میدونیم میشون که از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام فقیه زمان خودش بوده است، که امام صادق علیه السلام به او میفرمود که من دوست دارم تو در مسجد بنشینی فتوا بدهی برای مردم که احکام را به مردم ابلاغ کنی، خیلی بزرگ بوده. عبدالرحمن میگه در حضور ایشان بودم، یه جوانی آمد سلام کرد و بعد پرسید که چون خب مورد وثوق بود در نظر مردم دیگه، گفت که بفرمایید که بعد از وفات پیغمبر اکرم چند نفر از اصحاب رسول خدا با علی همراه بودن، چند نفر همراهش بودن. این فهمید که سوالش انگیزه اش چیه، و مرد هوشیاری بود، گفت که گمان میکنم تو میخوای از زیاده جمعیت پیروان پی به فضیلت علی ببری، که اگر زیاد بودن بفهمی که حق بوده، اگر کم بودن بگی باطل بوده، تو اینجور میخوای بفهمی اینو. گفت بله خب اینجور مثلا اینه دیگه، اگر کسی حق باشه دنبال زیاد میرن دیگه، وقتی زیاد دنبال کسی بود دنبال حق دیگه، این طرف که کم میره و باطل دیگه، و اینجور نیست. گفت نه اینطور نیست، تو اشتباه کردی، ما از این طرف میگیریم، بگیم فضیلت مال اون کسانی که دنبال علی میروند، یعنی فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت علی را از پیروها میفهمیم، برعکس گرفتیم. اونها که دنبال علی بودن میفهمیم آدم بودن، بگیم باشعور بودن، اینو فهمنده بودن، برو کم باشن، سه نفر باشن، ده نفر باشن، اونا که از علی جدا شده میفهم آدم نبودن، اینو نمیفهمن، شعور ندارن، درک ندارن، زیادی مطرح نیست. ما فضیلت پیروها را از علی میفهمیم، نه فضیلت او را از پیروها میفهمیم. در جنگ جمل خب این حادثه پیش آمد، مشکلی بود برای مردم دیگه. در جنگ جمل یه مردی خب آمده در صف امام علیه السلام است، خب جنگی است در مقابل طلحه و زبیر، اون طرف هم اون لشکری که اون طرف هم اصحاب پیغمبر هم. خب طلحه زوهی از بزرگان اصحاب بودن دیگه، اینا کم شخصیتی نبودن، افراد عادی نبودن، که اون سم عایشه همسر پیغمبره، طلحه زبیر از بزرگان اصحاب پیغمبرن و زیاد، این طرف هم علی امیر علیه السلام است و عمار و فلان. بعد خب متحیر مون، یعنی چه؟ خب هر دو اصحاب پیغمبرن دیگه. خب این حدیث هم که جعل کردن اونها، گفتن که رسول خدا فرموده ان اصحابی کن نجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من به ستارگان آسمان هم دنبال هر که بروید راه یافته ای. این مد حدیث معلومه که ساختگیه، بلکه معقول نی، اگه همه ستاره آسمانن خب معاویه اون طرف، علی این طرف، هر رو اصحاب پیغمبر، خب کدام دنبال کدام برون؟ اگه همه ستاره هن هر دو نشان دهنده راهن، خود که متحیر هر دو با هم می‌جنگن، که چطور هر روز ستاره هدایت با هم می‌جنگن؟ این که معقول نیست، این معلومه که ساختگیه. این نمیشه بگه همه اصحاب پیغمبر ستارگان هادی جمعیتن. بلذا ما معتقدیم اینجور نیست، هر که صحابه پیغمبر بود خوب باشه. اونا اینجور معتقدن که هر سید که صحابه پیغمبره کسی حق نداره به اونها اهانت کنه، انتقاد کنه، مثلا جسارت کنه، گناه کبیره است در حد شرک کفر مثلا. ما اینجور نیست، برای اینکه قرآن کریم خودش نشون میده که همه شو خوب نیستن اصحاب پیغمبر. آیه آخر سوره فتح شما به دقت بفرمایید که اونجا داره که محمدان رسول الله صلی الله علیه و آله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونجا اول آیه داره که اون کسانی که همراه پیغمبر هستن، اینها مردمی هستن که در مقابل کفار به سختی می ایستن، در میان خودشون مهربانن، خوبن، همه اینها خوب. و آیه آخرش می فرماید که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و اجرا عظیما. این منهم کارونه قرار کرده، بلکه منهم نشون داده که همه اینها خوب نیستن و همه اینها اهل نجات نیستن، بلکه خداوند اون کسانی که مؤمن بودن نه منافق، مؤمن بودن و صالح العمل بودن، خدا وعده مغفرت و اجر عظیم به اونها وعده کرده. از این منهم معلوم میشه که اینجور نیست که والذین معه، هر که همراهش بوده همه خوبن. اگه همه خوب بودن که دیگه منهم نمیخواست، که منهم که تبعیض کرده بعضی از اونها چنینن که خدا به اونها وعده اجر داده، خب معلومش همه خوب نبودن و نمیشن همه خوب باشن. گفتیم که خب تو این همه ها خب طلحه و زبیر با علی رضوان جنگیده، از اون طرف معاویه با امام جنگیده، خب اونها همه هم اصحاب بودن دیگه، خب با هم که میجنگن، خب مردم کجا چیکار کنن، دنبال کی برون؟ این بود در جنگ جمل یه مردی متحیر ماند از این جریان، آمد پیش خود مولا علیه السلام، گفت آقا من حیرت کردم، آقا اون طرف خود شخصیت های عظیم اسلامی هن، گفت طلحه زبیر اصحاب پیغمبر هن دیگه، یعنی اونها باطل هن. میفرماییم امام یه جمله فرمود که طه حسین مصری که از نویسندگان مصره، او میگه من بعد از وحی و سخن خدا هیچ جوابی را پرجلالتر از این جواب مولا ندیدم، که در جواب او فرمود که انک رجل ملبوس علیه، تو آدمی هستی که به اشتباه افتادی، کارو بارونه گرفته ای. انک تعرف و اقدار تعرف الحق به اقدار رجال، تو میخوای حق را بشناسی با مقیاس رجال، شخصیتها، اونها رو میبینی به نظر خود بزرگن، بگی پس راه که اونها میروند درسته، برعکس رفتار میکنی تو. باید اول حق را بشناسی، بعد شخصیتها را با حق مقایسه کنی. اگه دیدی این طرف دنبال حق هستن، بگو خوبن، نه اینکه عرض اونا هستن خوبه، اینکه زشته، اینکه مرعوب شخصیت واقع شدنه. یک انسان عاقل که مرعوب شخصیتی واقع نمیشه، حق را میشناسه و بگه اون شخص هم قابل بزرگ باشه دیگه. پیغمبر و امام معصوم کیست؟ هر که باشه اگر دیدیم بر اساس حق نمیرود، بگیم درست نیست، نه اینکه چون شخصیت بزرگ طلحه است، زبیره، عایشه همسر پیغمبره، اینا بزرگوارن، پس را که اونها رفتن درسته، این اشتباه است. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. اول رشد فکری پیدا کن، شامه حق شناسی به دست بیاور، حق را بشناس، بعد ببین هر که دنبال حق رفت بگو خوبه، ولو اینکه یه بلال حبشی باشه مثلا. هر که دیدی از حق جداست بگو بده، ولو طلحه و زبیر باشن، ولو عایشه همسر پیغمبر باشه، هر که مهم باشن دیگه. مرعوب شخصیت ها واقع نشو، حق را بشناس. اعرف الحق تعرف اهله، یعنی اگرم بشناسی خب معلوم بود، نگر راهش از این رسول خدا مگر نیست که از جانب خدا آمده، او بیان کرده، او گفته از حق کجاست، به بیان هم شیعه و سنی دیگه رو باشن، او گفته الحق مع علی و علی مع الحق. وقتی فهمیدی به بیان رسول خدا علی حق، خب دنبال او دیگه، حالا هر که مقابلش ایستاده بیسته، حالا طلحه بود، زبیر بود، هر که مخواسته مونش، اعرف الحق تعرف اهله. رضا پس این جمله رو میخوانیم، الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق با شماست، و در سراسر زندگی شماست، افکار شما، عقاید شما، اخلاق شما، کارهای شما، فرمان شما، علم شما، قدرت شما، هر چی که شما دارید حقه، شما جلوگاه حقی و فیکم، خدا در زندگی شما، در وجود شما تجلی کرده. ما در زیارتی که میخوانیم در عز دخول به حرم مطهر وقتی وارد بشیم و ائمه علیهم السلام اونجا اینو میخوانیم که بر خدا را شکر میکنیم که امامان ما را جوری قرار داده که اگر بنا بود در عالم طبیعت جلوه کند به صورت اونها میآمد، که اونها جانشین خدا هستن، که اگر خدا در این عالم تجلی مثلا میکرد همونجا اونها نشستن، علی امیر علیه السلام، بله اونها هستن قائم مقام خدا در عالم، که هر چه فیض است به وسیله اونها میرسد دیگه. پس الحق فیکم معکم و فیکم و منکم و الیکم. بعد هم یه جمله داریم که آره شد نرسیم به توضیح اون، که میخوانیم ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، روز قیامت هم همه مردم به سمت شما خواهند آمد و حسابشون هم به دست شما خواهد انجام شد. شما هستید. گاهی سنی ها ما را متهم میکنن که شما ضد قرآن میگید، برای اینکه قرآن در سوره به حسابشون میرسه. شما در زیارت خطاب قرآن میکنید به امامانتون میگید که ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم، شما ضد قرآن میگیم. میگیم واه اینجور نیم، ما پایه درست کردیم از اول، ما همینجوری نگفتیم، از اول پایه رو از قرآن برداشتیم درست کردیم. قرآن خودش گفته من بیان میخوام و انزل نائلهی که وکر لطبقید للناس، خود قرآن میگه من بیان لازم دارم، این آیاتی که هست قال مختص به بیانم. خود پیغمبر بیانش بود تا زنده بود، وقتی از خواست برود گفت که من تو در میان شما اثرتم نگذاشتم که بیان قرآن باشم. اینی تارکم فیکم استقلیم دیگه، این حدیث مال شیعه تنهانی و فریقین نقل میکنه. یعنی بر اساس اون آیه قرآن این حدیث آمده که من اثرت بیان قرار دادم. بعد بریم سراغ اثرت. حالا اثرت هر چه درباره آیات گفت میپذیریم دیگه به حکم هم. در ذیل همین آیه ان الینا ایابهم ثم ان حسابهم، خود امام صادق علیه السلام داریم که به سمت ما خواهند آمد، روز قیامت هم ما به حساب میرسیم. سعسعه بن سوهان یه جمله بسیار خوبی داره، سه تا جمله داره. سعسعه از اصحاب امام امیر علیه السلام بود و اصحاب خاصشون بود، خیلی مورد علاقه امام بود، همون شخصیتی است که بین راه نجف و کوفه هم مسجدی هست، مسجد سعسعه و مسجد زید، این هر دو برادر بودن، زید بن سوهان و سعسعه بن سوهان. شخصیت بزرگی بود، مورد علاقه امام علیه السلام بود، هم مرد فهمنده ای بود، هم مرد خوش عقیده ای بود، هم سخنور بود، بس در سخنوریش که در حضور مولا صحبت میکن، مثلا خود امام میفرمود برخی صحبت کن، به مورد علاقه اش بود برخی صحبت کن. و کسی که در حضور مولا المتقین بخواد سخنرانی کنه، خب معلومه که سخنور توانایی دیگه. و لذا این مرد سه جمله کوتاه دارد خیلی پر محتوا. یک جمله روز اول خلافت مولا، که به خلافت رسیدن بعد عثمان، روز اول خلافت مولا جمله دارد. یک جمله هم بعد از ضربت خوردن مولا که در بستر افتاده بودن، فرقشون شکافته بود، یه جمله اون وقت داره. یه جمله هم وقتی دفن کردن جمله دارد. اون جمله‌ای که روز اول خلافت دارد خیلی پر محتوا گفت، خب مردم می آمدن تبریک می گفتن برای اینکه حالا به خلافت رسیدن. آمد گفت یا امیرالمومنین زینت الخلافه و ما زانت کرد، رفعتها و ما رفعت کرد، هیه الیک احوج من که الیها. خیلی پر محتوا گفت آقا شما خلافت را شرف دادی، نه اینکه خلافت به شما شرف داده، نه اینکه چون به حکومت رسیدی به خلافت رسیدی بزرگ شدی مثلا افتخار داشته باشی بنازی به خلافت، نه، خلافت می نازد که تو قبولش کردی. زینت الخلافه، خلافت به خود می نازد که علی مرا قبول کرده، نمازانت که او به تو افتخار نداده، او زینت تو نبوده، تو زینت خلافت شدی. بعد گفت که ما رفعتها، ما رفعت کرد، تو بالا بردی مقام حکومت به خلافت را، نه اینکه خلافت مقامت را بالا برده، نه تو او را بالا بردی، ولی خودش هم میفرمود که والله لهی این امرأتکم با شما حکومت کردم، در نظر ما از لنگ کفشم برام پستره و این لنگ کفشی که دارم وسته دارم هست، این برام محبوبتر از بر شما حکومت کنم. ولی خب تعمل کردم برای اینکه احقاق حقی کنم، اماتهی باطل کنم. این مرد همینه گفت که تو او بالا بردی حکومت خلافت را، نه او تو را. هی الیک احوج من که الیها، خلافت به تو محتاج است نه تو به خلافت. او به تو که باید باشی تا اینکه شرف پیدا کند و در عالم حق را اجرا کند، ولی نه اینکه تو به او محتاجی. این جمله بود که روز اول خلافت بود. بعد یه جمله هم که در شب 20 ظهر ماه رمضان بود که امام در بستر افتاده بود که حالشون رو به وخامت می رفتون، مردم می آمدن برای عیادت، این هم آمد این سحسر هم برای عیادت آمد، ولی دید مجال نیست. خب چون اتاق محقر بود مردم رفت آمد زیاد داشتن و نشد که به حضور برسه و از نزدیک عیادت کنند، در بیرون ایستاد و بعد هم پیغامی فرستاد به وسیله یک کسی که رفت آمد می کرد تو اون حجره، گفت که بگید که سحسر بیرون است و سلام مرا به آقا برسان و بگو که بگو سعسعه میگوید یا امیر المؤمنین. بله سعسعه میگوید یرحمک الله یا امیر المؤمنین، خداوند مشمول رحمت و عنایت خود تو را قرار بدهد که تو کسی بودی که دنیا تو را نتوانست چشمت را خیره کند و تو بر دنیا طلاق دادی، یرحمک الله یا امیر المؤمنین. کان الله فی صدرک عظیما و کنت بذات الله علیما. همینقدر بگویم تو کسی بوده که خدا در دلت خیلی بزرگ بود، خدا در دل تو خیلی بزرگ بود و تو هم خدا را خوب شناختی. اگه به نام کسی خدا بشناسد تو هستی، اگر خدا در دل کسی جا بگیره تو هستی. این جمله رو بعد رسان به مولا، آقا هم پیغام داد فرمود از طرف من هم سلام به سعسعه برسانی، بگید که یرحمک الله یا سعسعه انت کنت خفیف المعونه و کثیر المعونه، خدا تو را مشغول رحمت قرار بده. تو مردی بودی که هم کم خرج بودی هم پرکار بودی. خفیف المعونه کثیر المعونه، معونه اول با همزه است دومی با عینه. تو کسی بودی که زیاد کار میکردی ولی کم توقع بودی و توقعی نداشتی، کم خرج پرکار بودی. این همون جمله بود که در شب 20 گفتم و بعد هم شب 21 وقتی مظلومانه جنازه را بردن دفن. چقدر مایی بدبختی امت مسلمان نتوانستن تشییع کنن جنازه مولا را. خب حالا عرضم به اینجا رسیده، نمیخواستم حالا چون ایام سرور رو فرح ماست، ایام ولادت صدیق کبرا علیه الصلاه و السلام، بعدم آقایان افاضه میفرمایند مدح هم داریم. همین جمله رو عرض میکنم که دیگه اینجا عرضم رسید. بعد وقتی که مظلومانه بردن جنازه را دفن کنن، شب در دل شب از کوفه هم بیرون بردن تو بیابان، تو اون وقت نجف تو بیابانی و شهری هم نبود، کوفه شهر بود، بردن تو بیابان، اون فاصله‌ای که داره تا کوفه تا نجف دیگه، بردن اونجا در تپه‌های بالا اونجا دفن کردن. وقتی که خاک ریختن رو بدن مطهر، این سعسعه آمد با اشک ریزان و قلب سوخته، آمد کنار قبر، زانوی ادب بر زمین زد، نشست کنار قبر، یک دست گذاشت روی قلب خودش، یعنی این قلب دیگه تاب توان ندارد، و بعدم با دست دیگرش مشتی خاک برداشت از روی قبر به سرش ریخت، هم دست روی قبر قلبش گذاشت، با دست دیگه هم مشتی خاک به سرش ریخت. بعد گفت بعدی انت و امی یا امیر المؤمنین، جانم قربان تو، پدر و مادرم قربان تو، یا امیر المؤمنین، ربحت تجارتو هنی انک یا ابوالحسن، او گوارا باد این شهادت افتخار آمیز برای تو یا امیر المؤمنین، خوب تجارت کردی، عمر با برکتی داشتی، ربحت تجارتک و قدمت الی خالقک، یعنی تجارت پرسودی کردی با این عمر کوتاهت، ولی به خالقت وارد شدی با چهره گشاده و نورانی. بنزا گریه کرد و جمعیت را هم گریانی. صلی الله علیه یا مولانا یا امیر المؤمنین صلی الله علیه و علی حلیتک سیدت النساء العالمین سلام الله علیها.